بسم الله الرحمن الرحیم و بهین اصلاحی و آخر ناصر نمایین سوره مبارکه از روح رو بستیم ترمنده انتهاییش 66 که من رو شکره ببینیم این آیات 66 و بعد که حضرت الله می فرمایند در این آیات درباره دوباره به انذار قوم برگشته از قیامت تخفیفشان میکنند، میترسیم و نیست ما به نتیجه حال پرهیزگاران و مجرمین و ثواب آگاهانشون در قیام اشاره میکنند. الین درون الا ساعت تأتیهم بغتة و هم لا یشعرون، اینها ایشان نمیفهمند افلتشان از قیامتی به خاطر که سرگرمی به امور دنیا میشن. یه مرتبه این چیز رو که انتظار نمی کشن به طور ناگهانی اونها رو فرا میگیره. الاخلای هم و ازن بعضون به بعضل عدو، یعنی حتی دوستان هم بعضیشون اونجا دشمن هم میشن. الا المتقی، اگر متقی در واقع اینجا متقیم دلیل این که برنامه هاشون رو حساب کتاب بوده و برنامه بوده که هر کاری رو انجام بیدن بر اساس حکم خدا انجام بدن، یه هم وزن بعض امله بعض الادو نیستن. یا عباد لا خوفون علیکم و جمع و لا انتون تحسنون الازم آمنون به آیاتنا و کان مسلم ادخلو جنه انتا و از واجو کن تحبرون. این آیاتی که اینجا ذکر میشه گفتیم آیات اولیسی اون ثمرات این سوره، اون ملکوت اون اعمال اون سوره اولیسی خودش میشون بده. اگه بخواهیم به این دید نگاه بکنیم، برگردیم به اون شکلی که کشتیم، برنامه این که ترسیم کردیم، گفتیم سوره به چند دسته تقسیم شد. یکیش بحث کتاب مبین رو مطرح کرد، یه سری افراد مصرف شدن و در واقع بعد اینها با مطرفین در آیات بعدی یکی شدن، یا در برابر این معجزه‌هایی که ظرفیت زمین و آسمان برای خلق مقابله کردن و یه سری اعتقاداتی هم راجع به جزء قرار دادن خدا قرار دادن، یه سری حرفایی که تو قوطی چپ داره نیست، ملائکه رو که از همون جنس خوششون نمیاد قرار دادن، خدا همون چیزی رو نسبت دادن که خودشون خوششون نمیاد. علت انحرافش رو اینجا ذکر کرده، ذهنیت ها و ذهنیت های باطل نسبت به رسول بر اساس دنیا گرایی، چیزی که به نسبت دنیا فکر کردن یا ناتوانی ذکر بود. و گفتیم پیامبر هم در تقابله با اینها رهاورت ها رو داره ذکر شد. یه سری مثل آقایی رو هم برای قیام به ذکر کردن که دلائل مقابله با قیام برام ذکر شد که نه کامل بحث شد. حالا میاد بحث چی میشه؟ بحث روز قیامت، صفات قیامت، صفات مؤمنان.
در باطن هم فضا قبل هم تشکیل
بله و مصرفی ما اینجا بلخص میگیم مصرفی، چون تو این سوره اون اسرافی که در سوره باخر گفت رو این سوره داره چیکار میکنه؟ باز میکنه. در واقع به سری زمینه هایی منجر شده که این مصرف مصرف میشه و اینا اون مصرفی نه، زندگی هاشون زندگی هاییه که خیلی پرزرگ و برق. از اون طرف هم در مقابل اینا مؤمنان قرار داره. مؤمنان کسایی هم که یعنی با صفت اسراف و اطراف فاصله داره، پس دور از اسراف و اطراف، این طرف نزدیک به اسراف و اطراف هم این طرف. حالا اینا میخواد روزه قیامتش رو نشون بده. اول مومن آن نشون میده، چون مومن این سوره ظاهرن خیلی وصف خاصی نداره غیر همین که دور از اسراف و اطراف. یعنی شما تو سوره خیلی شاهده اتفاق خاصی ممکنه نباشید که بر مومن جا. اولین خصوصیتی که ذکر الاخلا یعنی از بعض مومن به بعض عدو الا المتقین، اینجا دوستان که خلیل به من کسی که رفع نیاز میکنه، بس اون دوستان اینها دشمن نیستن، دشمنشان نیستن اول، ولی اینجا میشه که یه دوستی دشمنم بشه، بس دشمنی در ناحیه دوستان. دشمن یعنی چی؟ یعنی کسی بخواد به کسی لطمه بزنه، کسی رو بخواد موقعیتش رو تصاحب بکنه.
از اون عدیبش شما اینا هم میگرد فردش با خصم این بود که میخواد
پیش دستی کنه، یعنی میشه مثلا بگه که خدا اینو جا من بگیر، ما چهارتا از اینا رو میدیم ما رو رها کنیم که تو آیات قرآن هست که بعضی وقتا اینا حاضرن فدیه بدن، یعنی فدیه بدن یعنی اینا میشن دشمن، حاضرن اینا رو گروگان بگیرن. یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین ادخل الجنه انتم و ازواجهم تحبرون، که میگن تحبرون به معنی سروری است که آثارش در وجه فرد دیده میشه، یا به معنی زینته، یعنی همون چیزی که اونا دنبالش میگشتن، اینها داخل بهش میشن. این بحث ازواج براشون مهمه، یعنی همون چیزی که تو دنیا برای اینا مهم بوده اونا براشون زینت دنیا بود مهم بوده، اینا ازواجشون و سرورشون و زینتشون فعاله، خیلی بهشون یطافه علیهم به صحاف من زهب و اکفار. اینا دیگه اون خصوصیت اون بهشتی ها رو که اکفار میشه کوزه ها، اکفار و صحاف میشه کاسه، خاصه یا کوچکتر از کاسه بهش میگن. فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ اعیون و تفریحات، یعنی اینجا تمام لذت ها و اشتها ها در اونجا
غیر خود نمشان میدن. یعنی چیزی هست تو سه ها
خودمون ارتباط هم هست، یعنی خودمون رابطه گرفتن هم به نظرم خودش خود این که یوتافه تا تواف میکنن خودش ما، یعنی این که اینا برشون تو این دنیا از واجش رو بر اساس معیار حق انتخاب میکردن، سرورش رو بر اساس معیار بوده، زینت رو بر اساس معیار بوده، لذت ها از لذت ها میگذشتن، برشون دنیا محور نبوده. پس بنابراین خدا بر اونها رو و تلکل جنه التی اونستموها به ما کنتم تعملون، وقتی اینجا میگه ارث بهشون میدیم، یعنی اینکه حتی لذت های دیگران رو هم به اینا میدن، یعنی اینا هم جای خودشون لذت میبرن هم جای دیگران هم لذت میبرن. وراثت در جن بهش به معنیه تشدید نعمت هاست، یعنی اضافه هم میشه به خاطر که هم از مال خودشون در واقع دریافت میکنن، هم لکن فیها فاکرتون کسی در منها تکنون. این هم بحث فاکهه خود فکه هم به عنوان چیده لذت بخشه. فاکهه کسی رو که اینجا موضوع مهم میشه و اکل، اکلم موضوع مهمه که این پایه ثابته بهشت. حالا مجرمی اولا خالده در عذابن، بحث مجرم بودن مهمه و خالد بودن. مجرم کسیه که نتونسته صبر کنه، به بلوغش نرسیده، مثل کسی که میوه رو زود چیده، میوه ها رو زود چیده، نرسیده به بار برسه، زودتر از این که یه کاری به نتیجه برسه خواسته اونو برداشت کنه، عجله کرد. و همین دلیل بحث مجرم اینجا مهم میشه. لا یفتر و انهم ولا و هم فیه مبلسون، یعنی مجرمین اینها تخفیف کم نمیشه از عذابش و به سمت نومید شدن میرن. پس این کاست نشدن خیلی مهمه.
این کنار خالد میدن کاست
نشدن پس این خودش بزرگ میشه. به علاوه بحث مبلس، این که به صفت ابلاس هم میرسن، نامیدی از خروج، نامیدی از کاست شدن. و ما ظلمنا هم ولکن کانوا هم الظالمون ولا دعوا. میگن منظور از کلمه مالک همون دربان دوزخه که در اخبار روایت عامه به این نام آورده شده که مالک دوزخه. لیغز علینا ربک، مجرمین خطاب میکنن که از خدا بخواهن که در واقع
تمام کنید،
آره درخواست میکنن که مرگشونو برسونه. و یغز علینا ربک قال انکم ماکثون، یعنی این تمنای مرگ داشتن که تو سوره نبع هم داریم که یا لایتنی کن تو ترابا و این بر نادم یا مالک لیغز علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولكن لا اکثرهم للحق کارهم. این تایه 78. پس اینجا یه جورایی داره انذار میده، قصدش انذاره.
74 تا 78،
بله تا 78 که متاز سبک انذارش میاد، انذاره به وسیله قیامت، به وسیله عذاب و پاداش انذار داده میشه. یعنی اگه کسی تا اینجا نتونسته، نفهمیده، نپذیرفته، از این بعد بدونه که آخر کار بهش طولت میشه. نتیجه از آیه 79 وارد یه فضای دیگری میشه که حضرت الله میگن در این آیات به سخنان قبل برگشته، در آن کفار را در برابر این که علیه رسول نقشه میکشن توبیخ میکنه، تهدیدشون میکنه. انتظار هست که بعد این شنیدن آیات بهش و جهنم اونها یهدی از اسراف و اسرافشون دست بردارن، یهدی نسبت به دنیا طلبی کوتاه میاد. مطالعین امرم تا این نامدرمون نه اونها چیکار میکنن؟ توی کارشون ابرام دارن، یعنی ابرام به معنی محکم کردن عهد و نشکستن اونه، در کنارش نقضه شکستن. بلکه معنای آن به طور که از سیاق و بعدش میاد، بلکه نقشه را که علیه تو کشتن محکم کردن. مثلا که شما میاد نگه بهشته هست، نه به جای این که تسلیم بشن
دو طراحی خودشون
محکم شد. معلوم میشه که این بیان آیاتی که مربوط بهش به بهش و جهنمه، مثل این که ادامه ابلاغی بوده که خود رسولان داشتن میدادن، یعنی قصدش اون تربه بوده به دلیل این ام 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 ابرم، به خاطر این که انتظاری بوده که اینا دست بردارن از نقش کشتنشون، حتی اقل اینقدر محکم نباشه، ولی اینا به عکس بدتر کردن.
خود ام اینجا تو چه معنی شما میکنم؟ شما میگید انتظار
بلکه، یعنی ام منقطعه که بگیم معنیه بل میده، یعنی انتظار میرن قدم امه منقطعه یه مفهوم استفهامی درش هست، ولی بل توش خیلی قوی تره، بعد یه معنای توبیخی هم درش نهفته است، یعنی بلکه اینا ابرم ابرمو امرم فعلا ابرمو ما در واقع بر علیه اونا محکم میشه. ام یه سبونن نا لال است و سر رحم، اینا دیگه برمیگرده ریشه از اینجا این امرانو اون ماهیت مطلق گفته میشه. پس این قسمت میاد ابرام یا محکم کردن، ابرام ببنی محکم کردن، ابرام و محکم شدنه و محکم کردنه در برابر رسول رو مطرح میکنه و علت ابرام رو مطرح میکنه. انتظار رفت که ابرام نداشته باشن، ولی ابرام دارن. و حالا دلائل این امای بعدی و مطالب بعدی نشون میده که چه پس لمینه ای اگر در انسان باشه وقتی حرفای هدایت آمیز توش داده میشه، اتفاقا عکس هم میکنه میشه
ولی یزید و مولا نفورا.
بله ام یحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لهم یکتبون. این علت ابرامشون سر چیه؟ سر اینه که احساس میکنن که حرفشون در عالم شنیده نمیشه،
میتونه ترشون برن که
بله، یعنی ام یحسبون تو حساب کتابشون اینه که ان لا نسمع سرهم و نجواهم، سر و نجوای اونها شنیده نمیشن، یعنی از مدار خدای اینا خارج هم مثل این که تافته جدا بافته از عالم هم. یه اولین ایرادی بلا و رسولون و لهم یک تو بود. خیلی جالبه این سوره اصلا همش هم داره، این یه مطلب مطلب میکنه بعد خودش جواب هم میده. قول این کانل رحمان ولدون فلا ولول آبدین، تو با مشکلشون هم اینه که برای خدا ولد قائل میشن، ولد قائل شدنه برای خدا جزه ساختار فکرشون که از همون اول گفته شد
جز
که به نظرم اگه کسی بخواد یه سوره انتخاب کنه که مفهوم ولد و جز و شرکای مربوط به این مورده، سوره یه چیه؟ سوره یه زخرفه، یعنی شرک از ناحیه قائل شدنه ولد. سبحان رب السماوات و الارض رب العرش ما یصفون جوابه فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا. پس سومین خصوصیتشون چیه؟ یخوضوا خوضه، خوض نمیه غور کردنه در اباطیله، یعنی در باطل ها. خوض بیشتر حالت گرفتار باطل ها شدن، ذهنیت ها شدن، که خوض عمیق شدنه در خرافه ها که نوع علم تعریف ها سنت های اشتباه نوع وهمیه خرافه ها. و یلعبو بیشتر حالا تصویر داره، خوز بیشتر حالا سر میداره، به لعب هم اهل بازی هم کارهای تکراری، تکرارهای نامناسب حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون و هو الذی فی السماء لا و فی الارض لا و هو الحکیم العلیم. که این در جواب این سه تا موضوعی که دارن ولد میگیرن خوض میکنن و اهل لعبن و تبارک الذی له ملک السماوات و الارض و بینهما و این دهو علم صاحبه ده تو جاون. جواب چیه؟ اون خوض و لعب و همچنین بلد گرفتنش. پس اینجا سیاقه آیات در جواب این برنامه های اینها قرار میگیره. به این صورت میشه که ای ابرام و محکم کرد، یعنی در واقع بدونید اینا ابرام میکنن، خدا باز ابرام میکنه در هدایت، یعنی باز یه نکته میگه که شاید نبرگردم. این قسمت بعدی گزارش توحیدی که خداوند داره مطرح میکنه، گزارش توحیدیه که به واسطه یه چی اتفاق میفته؟ به واسطه یه کلام توحیدی شروع میکنه به خونسا کردن این ابرامشون. خدا رها نمیکنه اینا رو، درسته که به پیامبرش میگه بس زر و رهاش کن، ولی خودش رها نمیکنه. یعنی معرفی این آیاتی که اینجا مطرح میشه از آیه 84 تا 87، اینا خونسا کردن ابرام اونهاست، ابرام کافران،
ابرامشون هم ولدشون که تو آیه 86
شفاعت که سه تا چهار تا محور داشت،
همه محوراشون اولا دوره باز کنه.
بله، یکی این که اونها سر و نجوای، در مورد سر و نجوای خودشون اعتقاد داشتن، خدا نمیشتن، به بلد قائل شدن، خونس داشتن و لعب داشتن. خونسا کردن این به توجه به توحیده، این جایگاه توحید رو تو این سوره خیلی بالا میبره. آیات توحیدی که اینجا هست از آیات توحیدی اولا قوی تره، یعنی قوی تره که آیات دم دست بود، این آیات یه خود سطحش بالا تر میره. یک اولذی به سمایلا و فل ارض اله و هو الحکیم العلیم، پس خونسا کردنش یک به حکیم علیم بودن خدا، و اینکه اله آسمان ها و اله زمینه، و این اله دوتا یکیه، یکی بودن، یعنی اینا آسمان رو میشناسن، زمین رو میشناسن، و اینا باید بدونن اله آسمان و زمین یکیه و خدا حکیم علیمه، یعنی حکم میده، علم داره که حکم میده، بر اساس علمش حکم میده، یا حکمش منشأ علمه، در واقع اونطوری که فقط حکم بده از انسان ها حکم بخواد، فقط یک کاری انجام بده، شما یک کاری انجام بده تا به دستاوردی برسید، حتما حکمش منتجب نتیجه است، یا اینطوری، چون اینا حد دو سمتی معنی میشه، یعنی حکیم علیمه یعنی حکمش از روی علمه، حکیم علیمه یعنی حکمش علم آوره، دو تا حالت داره، حکیم علیمه یعنی حکم بر مبنای علمه، که حالا ممکنه بعضی هم بگن که میشه علیم حکیم، ولی حکیم علیمه یعنی این دو تا دو جیت دارن، درانت دارن با همه، یکی این که حکمش منتج به علمه، یعنی نه علم خودش، بلکه علیمه اون اتفاقی رو ایجاد میکنه و علم جاری میکنه، یعنی در اثر حکم علم جاری میکنه، بر اثر حکم یه حادثه هایی هست که حادثه ها اتفاق میفته. این اولین بحث و تبارک الذی له ملک السماوات و الارض، بحث تبارک یعنی خداوند خیر را محدود در دنیا نکرده، حرف سر اینه که شما وقتی دنیا طلبی کنی فقط یه لذت میبری، دو لذت میبری، از یه جهت اشتهات فعال میشه، تبارک یعنی خیر نامحدوده، یعنی لذت نامحدوده، اشتها نامحدوده، وقتی میگه خیر را محدود در دنیا نکرده، دارای ابعاد، دارای لذت‌های فراوانه، محدوده به یه لذت نیست، محدوده به یه اشتها نیست، پس طرف باید بدونه که اگه بهش بگن اسراف خوب نیست، به خاطر اینکه میخوان اشتهاش فعالتر بشه، میخوان لذتش بیشتر بشه، میخوان خیر بهش بیشتر بهش برسه، میخوان خیر رو محدود نکنه. پس تبارک نشون میده که برکت خدا محدود در جوانب چجوریه؟ شما الهتون آسمان، الهتون زمین، اله خدا، اله آسمانتون یکیه، اله زمین یکیه. خدا وقتی میگه له ملک السماوات و الارض، بعد تبارک میگه یعنی منفعت ها و خیراتشو پخش کرده در آسمان و زمین. دما بینه هما بینشون و این دهو علم و ساعه و الهی ترجم. خب این که شما برمیگردید به سمت او الهی ترجم، اون یعنی این که شما به هر حال هر کاری میکنی بکن، ولی به هر حال رضایت او رو به دست بیارید، چون به سمت او باز میگردید، برمیگرد. این برگشتی به سمت خدا خودش خیلی مهمه. رجعته که انسان اصلا رجعت پذیره، رجعت پذیر بودن خیلی مهمه. یعنی انسان یه موقع میگه که من دنیا میرم پس نابود میشم، یه موقع میگیم بر میگردی، تو دنیا میری بر میگردی به اصل خودت. پس بنابراین توی این رجعت پذیر بودن، فردای بگه پس چرا در دنیا آمدن؟ آمدنم بهره چه بود؟ تو این دنیا وقتی که بنا بود برگردم، چرا بس اومدم؟ پس غایت استقرارم در دنیا که بهش میگن عبود چی بود؟ چه بوده؟ همچون که نمیخواستم بیام دیگه، چون حالا بناس برگردم دیگه. پس یکیش میشه توجه به قیامت به حیث الهی ترجم، چون شما قیامت رو بهش شکلهای مختلف میتونید بگید، قیامت رو به امان پاداش و جزا میتونید بگید، ولی اینجا قیامت رو از حیث الهی ترجم. بلا یملک کل از این یدونه من دونه شفا الا من شهد بالحق و هم یعلمون. خیلی این هم نکته مهمه، کسی را که غیر از اون میخوانند قادر بر شفاعت نیست مگر اونها که شهادت به حق دادن و به خوبی آگاهن. دایم لکل از نیدون و مندون شفا الا من شهد به حق و هم یعلم. یعنی یکی هم بحث چیه؟ بحث شهادت، که این هم موضوع مهم میشه. الا دایم لکل از نیدون و مندون شفا. بله دیگه بلغت الا من شهد به حق.
یه بار منفی داره،
به معنیه وقتی الا میشه به معنیه استثنائه منقطع میشه، وقتی استثنائه به معنیه بلکه میشه به معنیه استثنائه
ملاکه.
بله. پس یکی هم بحث شهادت و شفاعته، اصلاح این که شفاعت و شهادت و شفاعت به دست خداست، نه اونایی که شما فکر میکنید. ذهنیتتون نسبت به شهادت و شفاعت رو درست کن. لایم لکل لذینه که اتونه من دونه شفا بله این سرطه هم من خلقه هم لیقولون الله فلا یفکن. اینا یا همه در حالتی که فرض بر اینه که فطرت اونها فعاله.
این هم برگشت به اول سوره سی و لن سرطان من خلق هستم.
بله.
خلق
هم فعاله، اینطور نیه که منفعل باشه، یعنی قشنگ میفهمه که خدا در خدا هست و مشکلش مشکله فهم خدا نیه. مشکلش مشکله چیه؟ مشکلش که این رسولی که اومده به زندگی ما نمیخوره. تو این سوره اصلا بحث سر اینه که کافر سوره با خدا مشکلی نداره، ولی پیامبر رو نمیتونه بپذیره، پیامبر رو چون ارزش ها رو براش ارزش های دنیایی گرفته و به دلیل اینه که یعنی فضل و قیده، یعنی آنها چگونه از شکایت پیامبر که میگوید یا رب انها و لا یقام و لا یومنون فسفه انها و قل سلام فسفه یعلم. و قیده اینجا یعنی این که این جریان ممکنه در هر ایستگاهی ادهی هدایت بشه و در نهایت ادهی به هر حال هدایت نمیشه. و قیله یا رب انها اولا قامون لایوم قامونی هم که لایومنو پس به انهو پس اکنون که چنین است از آنها روی برگردن و بگو سلام بر شما. حالا ای پیامبر پس به انهو، یعنی اینجا مثل این که حالا که اینطوره، یعنی به این حد رسیده شده، در این جمله به آن جناب دستور میدهد که از آنان اعراض کند، آن جناب را از ایمان آوردنشان مایوس میکنه. و معنای جمله قول سلام این است که بایشان خدافزی و ودا کن، ودا کسی که میخواهد برای همشه ترکشان بیاد و ترک آنان هیچ باکی نداشته باشه. این خدا این نشون میده که اون آیه ای که گفت زرهم، این بازم پیامبر داره چیکار میکنه؟ بازم هدایت داره میکنه تا آخر کار میده که فسفه هنو و قول سلام.
فسفه
صف خود چی شما پرده میکنه؟ صف وقتی که
این خیال بشیه؟
نه، وقتی که شما بگی که ذالک مبلغ هم میرن ال
صفتشون هم باطن
نیست چی؟
صفتشون یعنی باطن
بالا تره میرن. آره،
یعنی گذریه که نتیجه واقعیت میدم دیگه از این بیشتر
بیشتره. بله، پس فهم یعنی این که سطحشون همینه. پس فهم و بقول سلام، حالا که سطحشون اینطوره، تو یک کاری بکنی که کمتر لطمه ببینی از این. بقول سلام، سلام اینجا میگه بدا کن، بقول سلام یعنی این که باشون خدافزی کن. چون سلام دایه شروع خدافزی از تلوان میگن و قول سلام یعنی یه کاری به کارشون نداشته باشه، خدافزی ترکشون. خب برگردیم به این آیات. ببینید تو سوره زخرف یه ردیجه داستان یه پیچیدگی داره، یعنی پیچیدگیش از این جهته که اون دشمنتون مثل تابوت، مثل فرعون، مثل موسی نیست، بلکه دشمنتون فرهنگ ها، مردم، فرهنگ های باطل، خرافه هاست. که البته ممکنه فرعون هم جزء اون خرافه پرسته باشه، اینجوریه که ممکنه رئیس قوم هم خودش باشه خرافه پسند. این جریان از این وره که چون مردم خرافه پسندن شاه میاد حاکم میشه. اگه مردم خرافه پسند نبودن فرعون جایی نداشت. سوره داره چی میگه؟ علت پیچیدگیه این سوره هم همین موضوعه که خطابش نمیره رو اشخاص خاص، میره رو فرهنگ ها. یعنی شما وقتی کل سوره رو نگاه میکنی با یه نفر مواجه نیستی، با یه ساختاره، یه بستری، یه پس‌زمینه فرهنگ عمومی. مثل چی؟ مثل الان فرهنگ عمومی الان مثلا احساسشون اینه که هر کی که پولدارتره پس بهتره، زرنگتره، هر کی که فقیره پس معلومه که این ذهنش خوب کار نمی کنه. فرهنگ عمومی وقتی اشکال دار میشه، پس نتیجه سوره میره روی بحث فرهنگ عمومی. وقتی ما فرهنگ عمومی میگیم منظور گزاره های باطلیه که بدون هیچ محدودیتی و بدون هیچ چیز در واقع این که کسی بخواد جرأت داشته باشه که برای اینا اصلا بشناستشون و جرأت داشته باشه در مقابل اینا حرف بزنه، گذاره ها داره در زندگی مردم فعالانه چیکار میکنه؟ کار میکنه. تعاریف اشتباه از زندگی گزاره های باطل در پس زمینه زندگی مردم چیه؟ حاکم شده. که حتی میشه همین الان راجبه این موضوع تحقیق کرد، یعنی به محققی بیاد گزاره های باطلی که کار میکنه، منجر به اصل نسب آدم ها میشه، منجر به تشکیل گروه میشه، منجر به معاملات میشه، معاملات رو زیاد میکنه، یه نفر رو بلند میکنه، یه نفر ثروتمند میکنه، یه نفر فقیر میکنه، کار ازش برمیاد، بالا میبره، پایین میاره. این تعاریف اشتباه شبیه چیه عمل میکنه؟ شبیه یک الهه عمل میکنه. یعنی تأثیر گذاره. اگر یه جامعه این طوری فکر کنه و تو غیر اون فکر کنی، مجبوری فقیر توش زندگی کنی، مجبوری مدرک نگیری، مدرک نگیری خب کسی به چوب نمیده، چوب نگیری کسی ازدواج درت نمیاره. همه رو یه جوری چیده که مصادره رو مطلوب کرده، اشتباه در اشتباه، ولی ماده یه حاکمیتی در فرهنگ، در واقع فرهنگش حاکمیت داره نه شخص. توی این فرهنگه که تابوت ها میتونن چیکار بکنن؟ نزل پیدا کنن، اصلا بر خودشون دکون دستک داشته بشن. پس
سجون اون زخرف و قول سوره انعام همینه؟
بله بله.
خیلی که جهنم به کل نبی نده و شیطان رعز و مدابز یوکی بعد و مدابز زخرف و قول قرونا.
بله، یعنی اینا میشن بستر عمومی طاغوت که طاغوت بر این زمین گوش میکنه. مثل چیه؟ مثل که شما میخوایی گیاه خاص رو گوش بدی، خب اگه این بستر مناسب نداشته باشه،
یا آیه بردیس که بسیم ولی کس قائلگه افقیده تولیت نلا یوم نبیل آخره.
بله،
این بستر دیم ولی این ارده و بو ولی مختلف ما هم مختلف.
بله،
این بسیم بستر سادی دور بعد از سوان
هم که اینا علت این که اینا میان یهله کل هرس و نصب میکنن، یعنی میان رو هرس و نصب دست میذارن، به خاطر همین بستر عمومی. خیلی جا راجع به بستر صحبت میکنیم. بستر عمومی یه چیزیه که شب مسئله خدا میشه. چرا مسئله خدا میشه؟ مسئله خدا میشه مثلا مسئله کفره. دلیلش اینه که بهش نمیتونی اشاره کنی، به هیچی نمیتونی اشاره کنی، هست ولی نیست، وجود داره اثر میذاره ولی ناپیداست، در قیبه. یعنی همه میشه که خدا را سعی میکنه به خودش بگیره. به همین دلیل اینجا توی این سوره میگه خدا الهه آسمان هست، الهه زمین هم هست. اینا توی این بستر حاکمیت مخفی ایجاد میکنه. مثل اون جایی نیست که الهه بگه حالا این حاکمیت مخفی توش تضاد دایه مختلفی هم بروز پیدا میکنه. نمیخواد تضاد داشته باشه. بله،
با طراحی آگاهانه
رو میکنه؟ نه، ممکنه هم هست با طراحی آگاهانه
نیست.
آره ممکنه، هیچ تلازم نیست. مثل این که میدونه که دختر، یعنی وقتی اسم دختر بیا زل بچه و مصفت در توش از کسیت قذب سیاه میشه، از ناراحتی، ولی از اون ور وقتی میخواد ملائکه رو بگه، میگه اینا دختر. نمیخواد دهن کجی کنه، نه اصلا هوشیار نیست. خرافه ها اینطوری هست. وقتی بستر عمومی تا بود بستر عمومی تابوت از گزاره های اشتباه، گزاره های باطل درست میشه، تو خودش به تناقض میرسه. یه جایی مثلا میاد میگه که الان اینطوریه دیگه، تو همون تمدن غرب برای زن هیچ ارزش قائل نیست. یه جایی میگه زن آزادی، یعنی چیز میکنه، یه تضادی براش به شدت تضاد ایجاد میشه و تو خودش الان همونی که میگه زن آزادی رو میگه، اون به راحتی زن رو به قتل میرسونه تو خودش، نه که تو قصه همون جایی که داره میگه تو خودش، یعنی یه جای دیگه در یه گزاره دیگه، همونی که مثلا حق تساوی بر زن رو قائل میشه، همونجا برای خود زن یه حسیت منفوری رو قائل میشه. یعنی تو خود گزاره هاشون بگردی، مثلا زن رو یه موجود کم عقل حساب میکنه، مثلا تو خودش چجوریه یه موجود کم عقل ممکنه مثلا مساوی باشه، و نگاه میکنی این به خاطر یک گزاره یک باطل دیگه، این از یک گزاره باطل. در این فرهنگ گزاره های محل تضاد گزاره هاست، ولی یه حسنی اینا دارن که ای کاش اهل حق این حسن رو داشتن. خیلی پر رو هم خیلی رو دارن، یعنی قول جوده که خیلی گزاره هاشون متناقضه و حتی خیلی وقتا میشه تناقض ها رو به روشون اوورد، ولی میگه مگه چیه؟ خب همینه که هست، میخوای بخواه میخوای نخواد دنیا همینطوره. یعنی خیلی اهل چیان، اهل آشان زدنه. و چون الان به نوع افرادی که دنیا طلبن، وقتی تضادهای دنیا رو بگیم، این بلکه میاد میگه خب دنیا همینه که از چکارش کنه، این بلکه میره که منفعت، میگه باید تو این دنیا زرنگ باشی. یعنی چجوری الان اون بلکه رفتی نگفتی دنیا میگذره، این بلکه اومدی گفتی دنیا میگذره، توی تناقض ها گیر میکنن. و یکی هم بحث شدت دنیا طلبی توش زیاده. دنیا طلبی نه، یعنی یه موقعی میگیم دنیا طلبی، طلب دنیا توش زیاده، یه موقعی ترس از دست دادن دنیا است. خیلی فرق کنه، یه موقعی دنیا طلبی میاد رو اشتها رو لذت، یه موقعی طرف رو تحقیرش میکنن دنیا طلبه، حتی دنیا رو هم بهش نمیدن دنیا طلبه. الان سرزمین فلسطین شما نگاه کنید، سالهای قبل که کشور رو دو دست تحویل اسرائیل دادن، اینها چیکار کردن؟ از ترس از دست نرفتن دنیا قیام نکردن. یه اسرائیل کوچولو بود، میتونستن همه اول اعتراض کنن بیرونش کنن، ترسیدن. بعد همطوری چی شد؟ بزرگ شد، یا کوچیک شدن، بزرگ شد، کوچیک شدن، بازم ترسیدن، بازم ترسیدن، بازم ترسیدن. یه دیمون آدم توی اینا قرآن رو راه انداختن، جریان قرآن رو انداختن، یعنی فهمیدن که تنها راه فهم قرآن، آیات استقامت قرآن، آیات جهاد قرآن، اینا رو همینطوری اینا رو بشک کرد. روحیه شهادت و روحیه دست دادن رو در اینا فعال کرد، خب این تبدیل شد به قیام. این تبدیل میشه به اونایی که از ترس دنیا در گوشه ای هم تأخیر شده بودن، اونا هم دنیا طلبن. فقط دنیا طلب، اونایی که دنیا دستش میاد، اونایی هم که دنیا رو از دستم میده. پس دنیا طلبی دو بخش پیدا کرد، یه بخش تمتع، یه بخش چی؟ یه بخش تحقیر نداری، فقر. این بخش تمتعش رو بهش میگن مترف، بخش شدت دنیا طلبیش رو بهش میگن اسراف.
دومی ترسه؟
نه کلا یعنی خود این اسراف اون شدت دنیا طلبیه، این تحقیره اینا بهش میگن فسق. فسق علتش اینه که درونی تره، از عدم عدالت در رفت، از عدم تعادل درون میاد و ظهورش ممکنه با تمتع باشه، ممکنه با تمتع نباشه. نه اینکه مطلق فاسق نیست نه، ولی آره تو آیه ای که ماله فاسق میشه، میشه تحقیر و فز اینا فز میاد رو فز میشه. اونی که فز داره ممکنه مطرف باشه، ممکنه فقیر باشه، ولی اصل این جریان فز رو توی این سوره به دنیا طلبی میگه که اهل ترسه، اهل حزنه، دست میده. خب فرهنگ عمومی رو چجوری میشه اصلاح کرد؟ فرهنگ عمومی رو و چجوری به هم میخوره؟ فرهنگ عمومی فاصله گرفتن از گزاره های حق فرهنگ عمومی رو از بین میبره. دو، عادت کردنه به دیدن چیزهای عجیب غریب و آیه های عجیب غریب و معجزه های عجیب غریب، اینا فرهنگ عمومی رو بطبه دار بکنه. من اگه بخوام مؤمن باشم حتما باید چی باشم؟ حتما بایستی دلالت ها آیات خیلی بگنه، خیلی ظاهره، مثل معجزه های حضرت موسی داشته باشم. بالا بردن حد آستانه پذیرش به واسطه انواع کارهای خارق‌العاده، لوس کردن مردم در هدایت، آوردن حد آستانشون رو پایین، ساده سازی مطالب حقیقی. این ساده سازی مطالب از وقتا تو میخوای خلاصه کنی و دیگه همه رو صاف میکنی، یعنی پا دادن به این وضعیت رفاه طلبی
که نتیجه اش میشه این ساده سازی.
ساده سازی
در خود توی سختی نمیذاره ادراک.
یعنی اما چی میشه که یه مرتبه گزاره های باطل نمود پیدا میکنه؟ وقتی اهل حق در جهت ایمان آوردن افراد یه جوری الغا کنن که تو اگه مثلا بیای ایمان بیاری خیلی کار شاق میکردی، یعنی بیان احساس کنن که این غیر، کار غیر عادی میکنه که داره بیان، جایزه های زیاد، تشویق های خیلی فراوان، حد آستانه پذیرش مردم را کم کردن. یعنی آقا من این کتاب میخونم به شرط اینکه جایزه بهم بده، ندیبه نمیخونم. اینا بستر رو جدا چی میکنه؟ بستر رو آماده میکنه برای گزاره های باطل انسان. بعد این گزاره های باطل کم کم آدم ها نگاه میکنی میبینی که تو اتاق خودشون، توی حتی تو دل خودشون یه سری گزاره های باطل رخنه کرده که نمیذاره کار حق انجام بده. حالا یکی یکی اگه آدم بخواد اینا رو بگه، خب آدم میفهمه که این آلودگی خیلی وقتا به خود انسان مؤمنان هم چی سرایت میکنه. مثلا اینکه بعضی ها خیلی کارهای درست انجام نمیدن به دلیل نداشتن امکانات. وجود امکانات را لازمه هدایت بشر میدونن، وجود امکانات را لازمه میدونن. یا اگه امکانات نباشه، امکانات دنیا نباشه، شما نمیتونید، شما حتی برای هدایت مردم هم پول میخواید. خب این اشتباهی دیگه، این گزاره یه که اومده تو درون فرد نشسته از این گزاره های باطل. بعد این میگه که آقا من میرم دنبال کار پول در میارم، بعد پولا میدن به شما که صرف کار هدایت کنی، میره دنبال کار که پول در بیاره. حاجی حاجی رفته کجا؟ رفته رفته پول در بیاره. تو هیچ وقت اون پولی که تو در میاری صرف کار هدایتی نمیشه. یعنی هدایت نیاز به پول نداره؟ نه، هدایت احتیاج به یه منظر داره، هدایت انذار داره، انذار ها محتواش معلومه. خب من باید اینا رو به یه شکل زیبایی به آدم ها بگم، بعد همینطوری میای اینا رو ساده میکنی، قالب های جدیده درست میکنی، از قالب فیلم میاری رو قالب انیمشه، از قالب انیمشه میاری رو موشه، رو موشه میاری رو فلان، همینطور پول خرج میکنی. بازه هدایتی میاد پایین، افراد احساس میکنه اگه کسی میخواد احکام بگی باید اینطوری احکام بگی، باید حتما موشه بشه، نمیدونم فلان بشه، کسی نمیره دیگه کتاب رساله بخونه، کسی نمیره رجوع کنه، مردم همینطوری بد عادت کردن. میدونی این سوره یه جورایی سوره بسترسازی برای هدایت یا جامعه را در بستر خفه کردن. حالا اگه این حرفی که من زدم راست باشه، یا این حرف من درسته یا اشتباه دیگه، نه طبیعیه دیگه، آدم ها حرف هایی که میزنن یا درسته یا اشتباه، یا یه بخشش درسته یه بخشش اشتباه. اینو بابا تو کل سوره از اولش مشاهده بکنیم، یعنی این رد یه حرف رو از ابتدای سوره بابا یستی ببینیم. وقتی شما تو سوره میبینی، اولین چیزی که میبینی، اولین سوره ایه که وقتی میخونی توش احساس میکنی چیز قابل توجهی تو این سوره گفته نشده. فادر اگه کسی متدبر باشه احساس میکنه که این سوره چیز قابل توجهی نه در توحیدش گفته نه در اما حرف رو گفته.
تو هر زمین که بود کرده حرف بالاتر یه سوره دیگه داره.
آره آره، حرفایی مثلا اینجا گفته، بلد اینجا گفته، جوز اینجا گفته، فلا اونجا گفته، مثلا آیاتش زمینش اینطوری گفته، الهش اینطوری گفته. این داره چیکار میکنه؟ میاد توی الهش. وقتی نگاه میکنی مؤمن سوره غیر تو بهشتش وقتی توصیف میکنه خیلی بالاه، ولی وقتی تو دنیاشه اصلا مؤمنی نمیبینی توی سوره. کافر سوره رو اصلا یه شخص مشخصی نمیبینید که اون بدل خدای بدبختیه که
تحت تأثیر
فرهنگ قرار گرفته، بهش میگن دختر دار شدی بعد اونم تحت تأثیر فرهنگی، چه خاکی به سرم کنه، صورتش سیاه میشه، اونم چه خاکی به سرش کنه، الان بچه دختر رو میگنه کلیوش لعن و نفری میکنن، اگه خودش بچه رو نکشه ممکنه دیگران بکشن. خب انشاء الله اونم درک کنی دیگه، اون چی که درک نکنش. بعد میبینی یه مرتبه کافر سوره چیز نیست خیلی، یه دور این مطالبی که من گفتم یه الان داره یه فرهنگ عمومی رو میگه که تعاریف اشتباه ذره ذره جا باز میکنه، از اون طرف مؤمن سوره پا میده به این اطراف و اسرار به جای این که یعنی چیکار میکنه، میاد به جای این که مثلا فرض بگیریم جلوی اسراف و اطراف بیسته، خودش چی یا اینه که تسلیم میشه در هدایت دیگران، یا اینه که خودش جزء اون تمتع میره به سمت اون تمتع، میره به سمت لذت ها. حالا این نبایست اینی که من دارم میگم اینا تو سوره دیگه ببینیدش. حالا اینا من بگم و دیگه بحثم ببینید سوره تشکیل شد از آیه 8 کتاب مبین، و اینجا توی کتاب مبین گفت که نقص در فهم حقایق، نقص در اجرا داره. بعد چون اسراف کتابش مبینه، ولی به واسطه نقص در فهم و نقص در اجرا این منجر میشه که رسولانو کنار بگذاره و جلوشون به تبدیل مستحضر میشه، خدا معرفی میشه. خدا وقتی معرفی میشه اینجوری معرفی میشه، ویژگی مهد بودن، بخشای مختلف زمین، رسانیش، اقلیم سازی، زوجیت، چهار پایان، حمل و نقل. بعد از اون چی خواسته؟ انا الله ربنا منقلبون، منقلب خواسته یه تحول درشون اتفاق میفته مثل عصای حضرت موسی. بعد انا الله ربنا اعتقادات مصرفین و مستهزئین رو نشون میده که اینا اعتقادات عام گرایانه و در همشون تو تکذیب حقایق میرن و برای خدا جزء قائل میشن. علت انحرافشون که از توحید ناب، توحید ناب رو چی معنی میکنه؟ براءت از آلهه، توجه به فطرت و فاطر. این خیلی یه مرتبه محیط چی میشه سطحش های. بعد ذهنیت های باطل نسبت به رسول، ذهنیت های باطل نسبت به دنیا، ناتوانیه در ذکر، میشه سه تا عنصری که دارن. حالا وظیفه پیامبر در تقابل با اینا چیه؟ یک، دانستن شرایط هدایت، معرفی خداوند عنوان انتقام گیرنده، تبعیت و پیروی مدبرانه از وحی هوشمند. از خدا از پیامبر چی میخواد؟ استنسک میخواد، یعنی بایستی این رو لرد زر رو خود خود بهشون بده. مستاقاشو دو تا مستاق ذکر کرد که یکیش پایش حسد بود، یکیش هم تمسخر. مستاق حضرت مسیحش پایش رو حسد بود، مستاق گمراهی قوم فرعونش رو تمسخر. حالا اومده زندگی اونها رو در قیامت بیان کنه. مؤمن هر به هر لذتی خاص میرسه، کافر نه تنها غمش تمومی نداره بلکه کاستم نمیشه و به یه ابرامی وجود داره. این ابرام به چهار تا دلیله. یکی اینکه علم خدا برای علم خدا وقعی نمی نهد، بلد قائل میشه برای خدا، در خراطه ها عمیق میشه و کارای لذت بخشی میکنه که تکراریه. یعنی خیلی هم دیگه مثل این که عادتش شده، به عادت ها خو میکنه. محورهایی که باید توجه کنه این پنج تاه که خدا حکیم علیمه، خیرش محدود نیست، به او رجوع میکنه، شهادت و شفاعت دست اوست و اونا حتما این فطرت فعال دارن و اینا میفهمن. این شد نتیجه سوره. این سیر وقتی نگاه میکنید ببینید سیرش سیر خیلی ساده است، خیلی بسیطه. آدمش به راحتی ممکنه منحرف بشه، تو لعب بیفته، به راحتی ممکنه به سمت مسائل مختلفی کشته بشه با وجود اینکه فطرت داره، ولی نسبت به این موارد حکم و علم خدا تبارک خدا رجعت به سوی او و شهادت و شفاعتش به اعتناس. همین آمون جرمی شه که چی بشه؟ محل بهش بگن همه آیه آخر، آیه آخر چیه؟ قیله یارب انها و لایقامون لایومنون به شب. بعد بگن که پس بهم دیگه کارش نمیشه که بقصم بسم فیعنم. مشکلشون مشکل چیه؟ علمه. خب حالا انشالله بخونی اگه این
فرده یه بار دیگه زخم خونوز میکنیم چند
بخون نه میریم سراغه سوره دخان. انشالله
دخان ارتباطی این چهارتا نمیتونم هستیم
دخانم بگیم بعد میام پشتا چون فکرم کردم سوره دخانم بتونیم بخونیم، ولی میتونیم دو جلسه دخان بخونیم بعد برم.
بعد دو جلسه هم میمونه برای جنبه.
بله انشالله موفق باشید و پیروز و ارتماسی دعا خدا نگهدار شما.